شما ایرانیان برای تشکیل اتحاد و شکل گرفتن این اتحاد باید حتما به این 30 میلیون روی سارتی ها بپیوندید. 5 سال پیش در شب خیلی ایران من گفتم ما در آینده حکومت را به یک اپوزیسیون نخواهیم داد. باید 7 اپوزیسیون داشته باشیم و بین اینها تفرقه بندازیم تا برای اینها حکومت کنیم. به همین سادگی یکی از اینها میتونه سطن طلبا باشه. یک اپوزیسیون دیگه جمهوری خواه. یک اپوزیسیون دیگه حزب کارگریه که باید با هم درگیرشن. اینا هر چی با هم درگیر باشن ما سود میکنیم. حالا هی بشین سریال نگاه کن. سال 56 57 مملکت داره میره رو هوا. هی بشین سریال نگاه کن. تنها راه نجات تو هموطن عزیز همین ریستارته. متحد شید و پشت اپوزیسیون ریستارت بایستید و به این 30 میلیون بپیوندید. ویلکام تو 107 برنامه ریستارت. حالا بشین هی سریال نگاه کن. ویلکام.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به افلش حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
خوش آمدید به 107 برنامه ریستارت. باز هم عذرخواهی می کنیم از اینکه این گردو بازی ها و این کارهای سیاسی و این حرف ها باید در بزرگترین برنامه 700 سال گذشته تا الان پخش بشین. جای تأسف داره، اما مجبوریم برای اینکه خیلی از ریستارتی ها شب بخیر ایران رو گوش نمی کنن. شب بخیر ایران این هفته رو هم گوش کنید، بسیار مهمه، بسیار مهمه. در برنامه های شب بخیر ایران ها حدود 4-5 سال پیش من اعلام کردم که دادن یک این حکومت یا هر حکومتی در جهان به یک اپوزیسیون یعنی دیکتاتوری مطلق. هیچ آدم خوبی ما در سیاست مداران نداشتیم تا الان، به جز 1-2%. اون سیاست مدارا هم مثل گاندی مثلا، اینها هم سیاست مدار به این نام نبودن، یعنی ریستارت برای مردم پخش کردن و اگه ناجی هندوستان شدن فقط برای اینه که ریستارت رو پخش کردن. خرد مردم تکون خورده و بر اساس یک لطف یکی از سیاستمداران بزرگم شاهد شدن. نکته اینه که ما 7 اپوزیسیون باید در آینده داشته باشیم هموطن عزیز. این 7 همیشه باید با هم دعوا کنن و تو باید یاد بگیری در آینده در برنامه‌های شب بخیر ایران که چجوری بین اینها درگیری وجود بیاری، کی بوسشون کنی، کی بهشون فوش بدی، کی روزنامه‌شو بخونی، کی نخونی، کی رأی بدی، کی رأی ندی. اگه میخوای این دو صباح و دو تا گردو بیشتر بخوری و یه عسلی بخوری و یه رخت خواب راحت‌تری هموطن داشته باشی، راهش اینه که ما بهت میگیم. حالا اگرم نمیخوای گوش کنی یا نمیخوای به این 30 میلیون بپیوندی، برای ریستارتیا هیچ اتفاق نخواهد افتاد. خود تو بعدها ناراحت میشی از این که در بدترین شرایط روزگار ایران سریال نگاه کردی، خندیدی، رفتی تفریح کردی. الان سال 56-57 و کشورهای خارجی دارن تلاش میکنن، رسانه هاشون را انداختن برای اینکه بتوانن کشور رو به یک نفر بدن که 50-60% رو بخورن. یه دونه کار نفتی میکنن 50% به ایران نمیرسه. نفتی چند تا بشکال طلا و معادن و این همه نیروی انسانی و خاک کشور رو چطوری میذارن تو همش ورداری؟ مگر اینکه در طول تاریخ اتفاق افتاده که برنامه‌ای چون ریستارت پخش شده در 700 سال پیش و در دوران کوروش و تونسته که مردم رو بسیج کنه و کشورهای خارجی مجبور به سکوت شدن و کشور رو تحویل ملتشون دادن، فقط همچین اتفاقی ممکنه بیفته. اگر نه هر سیاست مداری در خارج از کشور، اولا که جیک و پوک همدیگر همه اینجا میدونن، تو که تو ایران نمیدونی، حالا توی برنامه شب خیران هر چی میریم جلو خطرناکتر میشه، شدیداً خطرناکتر میشه. ما با هیچ کس مشکل نداریم. هر کس که بخواد جز به این هفت اپوزیسیون در آینده نباشه، خودشو پخی بدونه، ما پدرشو در میاریم، بهش حمله میکنیم. مملکت تک حزبی نمیتونه باشه. من اینجوریم، من اصلا این شوخی هم من نداره، اصلا یه استارت اومده که ناجی ملت ایرانه، با هیچکی و به هیچکی رحم نخواهد کرد. پس یا باید متحد چند این 6-7 اپوزیسیون در کنار همدیگه و بر علیه یک فرعون یا یک حکومت دیکتاتوری قیام کنن که بهترین روشه، یا اینکه اگه فکر کنن که خودشونن و دیگران هیچی نیستن، اون 6-7 اپوزیسیون رو بندازن سطلاش کن، ما بهشون حمله میکنیم. ما به هیچکی رحم نمیکنیم. هموطن، ما به هیچکی رحم نمیکنیم. یا باید تربیت چند اپوزیسیون ها با هم متحد چند و در کنار هم 7 اپوزیسیونی که ما معرفی میکنیم و از ریستارت تقدیم شما خواهد شد، یا اینکه مطمئن باشی که میخواد سال 57 تکرار شه، چون بهش گفتم باید 50% بدی. من زیر هیچ گروهی نیستم، من با هیچ گروهی نیستم، اینا جوکه، همه با همن، همه تو همن، همه لا همن، اینو فقط تو بدون، فقط من و شما نباید گول بخوریم. از هرچه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. در برنامه ریستارت های قبل توضیح دادیم که جهان هستی داره یک روح بسیار عظیمی است که ما نمیدانیم. از صوفیان بزرگ همانند عزیزالدین نصفی، سعدی، حافظ، مولوی، خیام، کسانی که در آینده ایران هم برای شما بسیار مفیده خواهند بود، حتی اگر بهش فکر نکنید. خیلی جالبه، میدونی شما به هوا فکر نمیکنید ولی برات مفیده. اینا هر کدومشون هوای تازه‌ای در کشور ایران در طول این چند هزار سال دادن و تو داری استفاده میکنی، بدون اینکه بفهمی که این از لبان گوهربار سعدیه، این از لبان گوهربار مولویه، این عشق مولویه که همچین شعرهایی گفته. و میبینیم که یواشاش هرچی میریم جلوتر، عرضم حضور شما که بیشتر موضوع رو میفهمیم. به هر حال چون در آینده امپراتوری تصوف داره 7 عرضم حضور شما که اپوزیسیون زیر مجموعش خواهد بود، باید شما یواش یواش نگرشتون و دیدگاهتون نسبت به مولوی و سعدی بدونید کجاست، که دیگه دوباره 2300 سال بعد سرتون کلا نره، که حتما آیندگان جوانانی خواهند بود که به شما یادآوری خواهند کرد که راه نجات سعدی و مولوی و افلاطون و جالینوس و سقراط و دیگر بزرگانن. میریم سراغ داستان ادیان، از اول دوباره مرور میکنیم. برنامه 200 به بعد دوباره کل داستان عوض میشه، یعنی گفتم هرچی میریم جلوتر دوباره همه چیز عوض میشه، شکل جهنم عوض میشه، شکل آفرینش عوض میشه. دلیلش هم اینه که هرچی ما میریم جلوتر، من و شما بیشتر از ریستارت یاد میگیریم و تازه متوجه میشیم که این مهرهای چیده شده در ساختار ریستارت چیه. یعنی وقتی گفتیم سلسله، شما همتون دیگه متوجه شدین که فردی که الان در جهان هستی است همون حضرت آدمی است که این دوستان دارن راجبش حرف میزنن، هیچ فرقی هم بینشون نمیکنه و اینها مهرهای تسبیح پشت سر همن که با یک نخ وصلن، اسم این نخ رو گذاشتن و اعتصموا به حبل الله، به این تنابه چنگ بزنین ولا تفرقوا، که خود مسلمان ها میگن، خود مسیحی ها میگن و خود یهودی ها میگن و خود ادیان دارن میگن که راه نجات فقط از اون آدم در اون تاریخ، از اون تاریخ به بعد دست کسی دیگه است تا این تاریخ. خب روح این وسط چی میشه؟ خواب این وسط چی میشه؟ الهام این وسط چی میشه؟ اینا خود سوالای بسیار مهمه. آفرینش رو از اول از طریق دینها توضیح میدیم. ببینیم ادیان راجع به آفرینش چی گفتن. ادیان میگن که آقا خدا، یعنی همون منظورشون هوه، فرمان داد که به جبرئیل، حالا این خیلی سوال جالبه که پس خدا اول جبرئیل آفریده طبق نظر ادیان دیگه، ولی شما تو برنامه ریسال فهمیدید که خدا یعنی هو موجودی را آفرید به نام ایلیا، همه چی ایلیا آفریده شد، یعنی یکی از رازهای تو این داستان بود. حالا به هر حال ادیان میگن جبرئیل صدا کرد گفت برو از جهان هستی خاک بیار. خیلی ساده است دیگه، پس معلومه که جبرئیل باید بره یه جای خاک بیاره. خیلی نکته است. خاک ها رو گرفت، من داستان ادیان میگم شنونده محترم، حالا اگر الان بهش میخندی اشکال نداره، ولی عرضم حضور شما که توصیفش کمدیه ولی مفهومش شاید فرق کنه. بعد میکنند که جبرئیل تشریف بردن و از جهان خاک برداشت آورد و این خاک رو یه آبی توش زد، حالا هر چی زد ما نمیدونیم، ادیان میگم ما نمیدونیم، اینو گلش کرد، با این گل شروع کرد هیکل یک موجودی رو درست کردن، اسم این موجود گلش آدم. پس جبرئیل رفته خاک آورده، با اون خاکه یه آبی زده توش، گلش کرده، بهش میگن آب حیات، حالا هر چی میگن، حالا هر چی اسمشو میذاریم، یه شکل درست کرده، اسم اینو گذاشته آدم. و ادیان میگن بعد از اینکه این آدم رو درست کرد در او دمید و بعدش گفت سجده کن. دارن حرف تصوف رو میزنن فقط نمیفهمن. تمام عناصر مندلیف در آدم هست، جا کشفه، هرچی در جهان هستی هست خاکشو برداشتن چسبوندن به هم، یه موجودی درست شده. مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم، مثلا یعنی به گیاه تبدیل شدم. پس تو من سنگ یا جماد، هر چی که وجود داره در جهان وجود داره، هر چی تو مریخه باید تو من باشه، مولوی میگه، و بعد نبات باید تو من باشه، حیوانم باید تو من باشه. این مسیر نوع نگرش جناب آقای مولوی. پس این ذرات رو به هم چسبوندن. چجوری چسبوندن؟ حالا این چه دستگاه کامپیوتری بوده، چه فضایی بوده که یک موجودی رو با یک خاکی از جهان هستی، حالا هر جایی بوده، وصف کردن، توش آبی زدن، گلی کردن، یک موجودی رو آفریدن. و سپس خدا یعنی هو روح ایلیا رو در این موجود دمید. پس معلومه که این موجود آدم موجودیه که یه روحی از یه جایی توش دمیده شده، یعنی این روح باید بیرون این آدم باشه. یعنی شما فرض کنید یک عروسکی رو درست کرده عین پینوکیو، حالا داستان پینوکیو رو اگه خوب دقت کنی موضوع رو بهتر میفهمی، یعنی داستان عرفانیه، نویسنده پینوکیو یک نگرش عرفانی داره، یعنی یک عروسک درست کرده، نجاری کرده از خاک و حالا هرچی چوب و اینا به قول داستان، و توش دمیده میشه روحی که در این نیست، و این موجود خاکی که دارای الکترونه، دارای هسته است، پروتونه، حالا هرچی که تو فکر میکنی فضا خالیه یا هرچی هست، این موجود تکون خورده. خب این روح از کجا اومده؟ سواله. این موجود کجا خوابیده؟ سواله. همه اینها کفر بسیار مهم است نسبت به هو. یعنی اگر خدا در انسان دمیده، پس انسان بیرون خداست، پس خدا جای بیرونش داره که توش دمیده، پس خدا میره زیر سوال، یعنی هو میره زیر سوال، چه برسه که هو یعنی خدا، نگرش ادیان دارم میگن، به جبرئیل که بگه برو، پس جبرئیل باید یه جایی بره دیگه. خدا بهش نگفته، در ادیان نمیگن که خدا به جبرئیل گفت بیا تو من بگرد، خاک بیار، همچین حرفی نزد میگه برو تو جهان بگرد خاک بیار. خب این پس از اول ادیان کفر شروع میشه. نمبر 1 یه هویی داریم به نام خدا که یه بیرونی داره به نام جبرئیل. چه کسانی بیرون خدا هستند در ادیان؟ یکیش جبرئیله. 2 تمام جهان هستی بیرون خدا هستند که داره میگه، ادیان داره میگه، یعنی همه موجودات، همه مریخ بیرون خداست، کهکشان راه شیری بیرون خداست، هر چی در جهان میبینی بیرون خداست. چرا؟ چون جبرئیل توش گشته دیگه. خیلی نکته مهمیه. همین که جبرئیل توی جهان گشته که خاک بیاره نشونگر زمانه، یعنی یه زمانی وجود داره، یعنی یه اتفاقی تو زمان برای جبرئیل افتاده، یعنی جبرئیل موجودی که هم تو غیر زمانه هم تو زمانه. من دارم در داستان توضیح میدم، بریم جلو ببینیم چیه. سپس یک درختی هم بوده که حالا حوا هم بدن اومد که بس تو خدا نبوده، از اون ساخته دیگه، میگه حوا رو از اون ساختم. ادیان اینو میگن. یعنی چی؟ یعنی که حالا بعضی میگن که پس خانوما خیلی درجهشون پایین تره، که در ریستارت فهمیدیم نه، اینجوری نیست. مادر موسی یکی از بزرگترین صوفیان و پیامبران بزرگ تاریخ، و دیدیم که خیلی ها در طول تاریخ اومدن از پیامبران بزرگ، یعنی خانوم ها خیلی پیامبرای بزرگ بودن. ولی ادیان اصلا راجع پیغمبرت وقتی حرف میزنه یه جوری حرف میزنن که انگار فقط مختص مرداست. چرا؟ برای اینکه بشینه زنها رو بوس کرد دیگه، کلک زد بهشون، گولشون زد، ببری دیسکو بیاریشون. وقتی بتونی بزنی تو دهن زن دیگه قیام نمیکنه، فکر نمیکنه، اندیشه نمیکنه. بعد میگن زنها خنگن. خب خیلی خوبه دیگه، درآمد کسب میکنن مردا. یعنی لای این همه حیوانات و موجوداتی که همه زیر مجموعه ما هستند، مثل این میز و مبل و اینا، خانوما هم توشن دیگه. خیلی جالبه دیگه، کالای مصرفیه. ببخشید خانم من حرف میزنم، چیزی که ادیان دارن میگن، و بی خدا هم همینه میگن ها. بی خدا هم یادت باشه، بی خدا هم به تو میگن لخ شما بیشتر ببینیم، اصلا ببینی یا نبینی، اصلا بی خدا هم نگرشی نسبت به تو نهرن، یعنی راه حلی به تو نمیدن. اینا میگن سرت کن، اونا میگن ورش دار، راه حلی نمیدن. بعد میریم تو کشورهای بزرگ جهانی میبینیم که هیچ پاپی زن نبوده، همه هم مطیع پاپن دیگه، یعنی مسیحا هم مطیع پاپن، کاردینالن، کشیشن. حالا بعد آدم بیرون خدا بوده. بعد اینجا جالب تر میشه، یه موجودی به نام این میگه ماره، اون میگه عقرب بوده، اون میگه چیزی، حالا هر چی بوده اسمش گوشن شیطان. شیطانم بیرون خداه. شیطان میاد حوا رو گول میزنه. اولا باید زنه رو گول بزنه دیگه، منطقی تره دیگه، نظر داستانی رمانتیکش جذاب تره خانم گول میزنه، چون مردها خیلی باهوشن، هیچ وقت گول نمیخورن. اول خانم گول میخوره بعد مرد گول میخوره، اینم داستان قشنگ میدین. و خوب که نگاه میکنی میبینی که یک موجودی به نام خدا وجود داره که یه چیزای بیرونشه. پس این بیرونه یه خدای دیگه است. پس دوتا خدا داریم، یه خدایی داریم بیرون خداست، یه خدایی داریم تو خداست. ببین الان من به تو میگم تلویزیون خاموش کن، پس یه تلویزیون بیرون منه، یه دونه تو بیرون منی، یکی هم این که کنترل تو بیرون منه، یکی هم فاصله ای داری که تو بری خاموش کنی، دستور دیگه برو خاموش کن دیگه. پس این کنف یکون چی میشه که میگن هر چی گفتیم شد چی میشه؟ پس وقتی تو بیرون منی، پس خدا یه بیرون داره یه تو داره. به سادگی ریاضیات سقراطی داریم توضیح میدیم دیگه، بالا پایین نپیچون خودتو. همه ادیان همین حرفو میزنن. پس یک موجودی بیرون خداست که میشه بیرون خدا. این بیرون خدا شاید گنده تر از خدا باشه، کجا میدونیم؟ دلیلش چی داشتی؟ میگه به جبرئیل میگه برو بگرد پیدا کن خاکا رو بیار. خیلی باید گنده باشی که بره خاکا رو برداری بیاره دیگه، بیرون خداست دیگه. پس معلومه خدا یک صندلی گوشه نشسته و بیرونش میرن پیدا میکنن و میارن، و هیچ کمکی و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. این میره اونو گول میزنه، اون لخته، اون درخت میخوره، سیب رو میکنه. خدا تا اینجاها باشون کاری نداره، چشاشو بسته، این سیب رو میخوره، این گاز میزنه، اونم گاز میزنه. یهو اتفاق میفته، اینا همدیگه رو میفهمن، بعد بوس کنن، بعد خدا میگه الا بوس کنیم. وقتی هیچ کی هم اون موقع نبوده که به خدا بگه خوشگل من چرا زودتر نگفتی نخور، چرا زودتر نذاشتی، اصلا چرا همچین درختی گذاشتی که ما گل بخوریم، و این موجوده چیه؟ حالا ما اصلا درخته رو گذاشتی، چرا اینو فرستادی ما رو گل بزنه؟ و هزاران هزار میلیارد سوال که بدون پاسخه. در ادیان هیچ سوالی پاسخ نمیتونه داده بشه مگر در ریستارت، یعنی در این برنامه سوال ها پاسخ داده میشه. در هیچ برنامه پاسخ داده نخواهد شد، هیچ وقت پاسخ داده نخواهد شد. چرا؟ چون شما باید بری مولوی رو بخونی تا ببینی چی میگه بفهمی. این یک داستان بسیار جذاب و مشخصه. به همین خاطر مردم جهان هیچی از روح نمیدونن، نمیدونن چرا خواب میبینن تو کوچه فلان خیابون هستن و بعد اون خیابون رو ندیدن و اون کوچه رو ندیدن و بعدن میرن اونجا میرن درسته کوچه درسته. زری خانم تو اون کوچه است میرن در میگن شما زری خانم، میگه بله، میگم ای با من تو خواب رویای صادقانه دیدم. و یا الهام. راجب الهام من یه توضیح کوچولو بدم برای اینکه بدونید. دور انسان کامل صوفیان هستن و دانایان هم هستن. دانایان به آدمهایی گفته میشه که دختر و پسر فرق نمیکنه. اینها درجاتی رو رد کردن و دارای علم و دانش خیلی خیلی خاص و عجیبی هستن. به همین خاطر این دانایان نوع نگاهشون خیلی فرق میکنه با من و تو، یعنی اونها هم داره درجات و مشخص و اینا. اما ریستارتی ها، یعنی کسانی که مثل من و تو هن. حالا یکی از دوستان گفتش که شما لیدر ریستارتی، گفتن نه من لیدر ریستارتی ها هم. ریستارتی ها هنوز انسان کامل پیدا نکردن که، خیلی هستن برای من گوش میکنن، ولی وقتی که انسان کامل پیدا کنه میشه ریستارت. وقتی شد ریستارت خودش بلده، لیدر داره، تکلیفش معلومه. و چندی منم تو این برنامه توضیح دادم که تو رو خدا شوخیای اینجوری، چون بعضی موقع بازم دارم میبینم هم الان اینا که صوفی و اینا، تو رو خدا این شوخیا رو نکن. ببین من چندین بار تو این برنامه گفتم که بدونید دیگه صوفی مقامی داره که از این شوخیا میکنید، من اول نفری که باید بخنده منم دیگه. وقتی من خودم دارم میخندم که شما میگی صوفیه، دیگه این شوخی رو با من نکنید. این نکتهش که بدونید. خب تمام اونایی که ریستارت میشن، یعنی انسان کاملو در خواب یا در بیداری میابن و بعد میرن پیش انسان کامل و چیزی از او دریافت میکنن، پیوندی در قلبشون یا در درونشون پیوندی زده میشه که میوهشون شیرین میشه به قول دوستان، این ریستارت شده ها که او را پیدا کردن، چه زن چه مرد، اینها به سادگی بعد از مدتی که کارهایی که بهشون میگه انجام بدن میتونن نبی بشن. مثلا نبی ساده ترین حرکت در ریستارت. وحی میتونه بهشون برسه یا الهام بهشون میتونه برسه. به همین خاطر در تمام ادیان گفتن آقا من به مورچه وحی کردیم. وقتی وحی میرسه یعنی نبیه. وقتی به مادر موسی وحی کرده یعنی نبیه، یعنی پیامبره برای خودش. پس این خیلی ساده، پس زن و مرد نداره در ریستارت. مثلا این شوخی بزرگ زن و مرد فقط مال ادیان فقط. پس هر خانومی میتونه فردا بشه نبی. نبی ساده ترین حرکتی است در الهامات درونی. بعضیا ممکنه چیزی بشنون، بعضی چه ممکنه در درونشون چیزی متوجه شن، الهام بهشون بشه و یا خیلی چیزهای دیگه‌ای که توش هست. این خیلی نکته مهمیه. درجات صوفی که میرسه به اون مقام صافی و معلومه دیگه، شما میخوای چیزی شراب میخوای درست کنی، باید اینه بگیری قشنگ بچرونیش اون چیزی که، یعنی تفاله های درونی اون انسان رو میریزن سطل آشغال، درون اون یک می صاف در میاد، اسمش میذارن صافی، که همون صوفیه که خیلی ها در قدیم بهش میگفتن فیلسوف، که به این مقام رسیدن. درجاتشون هم فرماستن. حافظ هیچ وقت مقام فیض کاشانی رو نداره در تصوف، هیچ وقت مقام مولوی و شمس رو نداره. این خیلی نکته مهمیه، یعنی ولی حافظ صوفیه. صوفی هایی هم که الان هستن ممکنه یکیشون اصلا عجیب ترین صوفی باشه، چون انسان کامل زیاد بین بچه‌ها نمیخواد، بچه‌هاش نمیخواد تفرقه بندازه. ولی واقعیت داستانی که اون بلد شمس رو کجا بفرسته. میبینیم شمس رو بفرسته مولوی رو دگرگون میکنه، بزرگترین دانشمند جهان هستی، یا فیض کاشانی عذرخواهی میکنه. بریم سراغ عزیزالدین نصفی و بخونیم ببینیم که ایشون راجع به روح، وحی و الهام چی میگه. عزیزالدین نصفی دانشمندی بزرگ که شما دوست دارین دانشمند میکنی، و صوفی بزرگ که یک ذره ای از درونش دانشمندیه. ای درویش، علامت انسان کامل آن باشد که هیچ چیز از ملک و ملکوت و جبروت و مبدأ اول بر وی پوشیده نماند. هیچی تو ملک نیست. ملک یعنی چی؟ ملک یعنی همین که ادیان میگن که به جبریل گو برو از تمام جهان هستی یه خاکی بیار، این میشه ملک. میگه هیچ چیزی از ملک، ملکوت و جبروت و مبدأ اول بر وی پوشیده نماند. داره تعریف انسان کامله میکنه تا تکلیف من و تو معلوم شه. مثلا تمامت اشیا و تمامت حکمت و طبیعت و خاصیت و حقیقت اشیا را بداند استاپ و ببیند. هر کلمه‌ای که از دهان عزیزالدین نصفی در میاد بیلیارد بیلیارد میلیارد بیلیارد تفکر توشه، چون این هیچی نمیگه مگر بهش وحی میشه، میگه نمیتونه اصلا بگه. دوباره میخونم جمله خیلی جالب. تمامت اشیا و تمام حکمت، یعنی حکیم توشه، حکما حکما همه توشه، حکمت و طبیعت، بی خودها طبیعت و خاصیت، خاصیت خیلی فرق میکنه. شما یه سیب میدونی، یه ملک سیب میدونی، یه ملکوت سیب، یه جبروت سیب، یه خاصیت سیب میدونی. سیب رو اگر سه قسمت کنی بزنی تو عسل سرطان ریه خوب میشه، بندازی تو سرکه چی میشه، نخوری چی میشه، بخوری چی میشه، پوستشو بجویی ولی نخوری چی میشه، پوستشو بجویی ولی بندازی بیرون چی میشه. خاصیتش دقت کنی، تمامت اشیا و تمام حکمت. هموطن عزیز، این جمله مال یک آدمی مثل یه دانشمندی که مثلا دوتا فیزیک خونده نیست، یه ریاضیدانی که بگه دوتا چارتا نیست، این مال یه پادشاهی که با پول مردم حکومت گرفته با کتک و چک و لگد و زندان اوین و قتل و غارت نیست. این از یک آدمی که فکر کنی فوق لیسانسه نیست، از یه پی‌اچ‌دی نیست، این از عزیزالدین نصفیه که 500 سال بعد داروین نظریه‌شو نصفه برداشت داد، همه جهان گیج داروینن. یعنی قطره ای از علم اینو ورداشت انداخت بیرون، داروین ورداشت رو دستش گرفت، جهان این هویج داره اینو نگاه میکنه. داروین سخن از عزیزالدین نصفی. هموطن عزیزالدین نصفی، یعنی اسمش میاد جهان باید بیسته، جبرئیل میسته، شوخی نکن راجبش، جبرئیل میسته راجبش، یعنی کامپیوترمون عظمت استاپ میشه. عزیزالدین نصفی، شوخی نکنید باش. ای درویش، علامت انسان کامل آن باشد که هیچ چیز از ملک و ملکوت و جبروت و مبدأ اول بر وی پوشیده نماند، تمامت اشیا و تمام حکمت و طبیعت و خاصیت و حقیقت اشیا را کما بداند و ببیند. یعنی هم میدونه هم میبینه. برای اینکه بدونی منظورش چیه، عصای موسی رو میدونه، بعد که اژدها میشه میبینه، یعنی میدونه این عصا که دست موساس اژدها میشه. یعنی الان میدونه این میکروفون حسینی دوتاش ماره، عقرب جهان، دوتا مریخه چسبیده به همه چیه، این میدونه. این وقتی ولش کنی میفهمی چیه حقیقت، یعنی این، یعنی بعد ولش کنیم ببینیم چی میشه. یه دونه ولش کرد موسی، 700-600 هزار نفر رو از آب رد کرد، فرعون رو داد رو هوا با اون بزرگترین وزارت اطلاعات جهان هستی، یعنی فرعون دادشون رو با هوا. هرچی هم اپوزیسیون ها جیغ 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 گفت، امپراتوری تصوف میاد و اومد. هرچی هم تلاششون رو کشتران کشورهای دیگه، اومد امپراتوری تصوف و موسی عصا رو ول کرد با دوتا سیم تو ساختار تفکری جهان ریخ به هم. چرا؟ چون خوشگله میخواد، اون خوشگله هر کاری بخواد میکنه. حالا میگه یواش یواش میدیم جلو، این چی حقیقت اشیا رو میداند و میبیند و آنچنان که دیگران در خواب ارواح انبیا و اولیا و ملائکه را ببینن. خیلی ها جیزوز رو تو خواب دیدن، خیلی ها علی ابن ابی طالب خودشون رو تو خواب دیدن، خیلی ها زرتشت رو تو خواب دیدن، خیلی ها. میگه اینایی که تو خواب میبینن و آنچنان که دیگران در خواب ارواح انبیا اولیا و ملائک را بینند و با ایشان سخنگویند و از ایشان مدد و یاری خواهند، وی در بیداری ارواح انبیا و اولیا و ملائک را ببیند. هموطن الان من تو رو میکنم تو خورشید، ببینی نزدیک. میگه آزینی مردم، سوختم، تموم شد، کور شدم، نمیتونم نگاه کنم. تلسکوپ میدم نگاه میکنه، می وای چه خوشگله. فیلتر میذارن دیگه. آره این موجود یعنی انسان کامل از این نصفه میگه فیلترینگ داره، همه چی فیلتر داره توش، حقیقتشو میبینه. مثل این عینکا که ور میداره دوربینه، میذاره یه دونه شیشه جلوش نزدیک بینه، میذاره این ور اینجوری میشه، میذاره اون ور اینجوری. حالا وی در بیداری ارواح انبیا و اولیا و ملائک را ببیند و با ایشان سخن گوید. یعنی این آدم میتونه در خلا حرف بزنه. البته یعنی صوتش احتیاج به هیچی نداره. چرا؟ چون بعضی از این موجودات مثل ملائکه اینا بدون هوا هن تو ساختار، یعنی هم تو آب شش شناور بلده، هم تو شش شناور بلده. دقت کنید. با ایشان سخن گوید و از ایشان مدد و یاری خواهد. این است معنی کشف و وحی و الهام. و این چنین کس را انسان کامل گویند و هر که به این مقام رسید اهل عالم را از وی مدد و یاری بسیار باشد. پس باید حتما به این مقام برسی که بگی که روسریت بکش جلو، نماز بخون یا نخون. برای همین تمام علمای ادیان میگن بدون اینکه شما مقلد باشی نمیتونی نماز بخونی، یعنی باید یک کسی از طرف خدا باشه که بتونه اینو به تو بگی که بخون، چون نماز تو رشدی بهت نمیده. باید از طرف ناسا یکی بهت اجازه بده که از اون چیزا بکشی وارد ناساش، باید اینو بتونی بری تو، وگرنه بگیرن دزدیه. میگن جاسوس، به جرم جاسوسی برای کشورهای خارجی میگیرنت و خیلی چیزهای دیگه. حالا و این چنین کس انسان کامل بودن و هر کس به این مقام رسید اهل عالم را از وی مدد و یاری بسیار باشه. از آن جهت که آن چنان که عقول و نفوس عالم الوا موثرن در این عالم سفلا، وی هم موثر باشد و در این عالم سفلا هر کس وی مدد خواهد مدد دهد و همت وی را اثرها باشد، هم در کار دنیا و هم در کار آخرت. و اگر اینجا رو میخواستم بخونم که توضیح بدم، و اگر بعد از وفات وی بر سر قبر وی به زیارت روند و مدد خواهند، هم مددها یابند. و صورت زیارت کردن و دعا کردن آنچنان است که بر سر تربت چنین کس رود و دور بایستد، متوجه آن تربت شود. متوجه آن تربت شود، نمیتونه بری جلو دست بزنی، بعد اون دور وایسی متوجه اون تربت شود. و آن ساعت از هر چیزها باز آید و آینه دل را پاک و صافی گردن تا روح زائر و روح مزور به واسطه قبر ملاقاتی افتد. خب خیلی نکته مهمی رو میگه. یعنی شما وقتی میری سر قبر سعدی، از یه نصفی میگه، میگه که اونجا گوش میکنه حرفاتو. آقا سلی میشه یه توضیح بدی یعنی چی؟ بعد توضیح رو دادیم بهش توجه نکردیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش. به همین سادگی. صوفیان قبل از این که بمیرن، مسلمان های جمله دارن میگن موت قبل یموتو، قبل از این که بمیری بمیر. اینها قبل از این که بمیرن مثل من و تو 5000 بار مردن. اینا اصلا دیگه نمیمیرند. این یکی از نکات و رازهای بسیار مؤثره. یعنی شما وقتی وارد سعدی میشی، سعدی اونجا هست. چجوری میشه دیدش آقا سعد؟ آیا سعدی رو میگه میشه دید؟ بله میشه دید. چجوری میشه اونجا دید؟ صوفیان هیچ وقت نخواهند مرد. ما راجع به انسان کامل هنوز صحبت نکردیم. صوفیان یعنی سعدی مولوی، چه برسه انسان کامل. میگه پس انسان کامل در جهان هستی هیچ وقت نمیمیره. یعنی چی نمیمیره؟ علمی اینجا، یعنی انرژی از حالتی به حالتی تبدیل میشه ولی نابود نمیشه. شما مرگ و نابودی میدونی، من مرگ و نابودی میدونم. یعنی این موجود، یعنی انسان کامل تحت هیچ شرایطی هیچ وقت نمیمیره. عزیزی نصفی داره این جمله رو بیان میکنه. صوفیا چرا نمیرن؟ چون صوفیا میان در درون این موجود قرار میگیرن، شروع میکنن 18,000 عالم رو میرن. چجوری میرن آقای حسینی؟ بسیار ساده. شما که امشب ریستارت میشی، انسان کامل پیدا میکنی، چیزی که به تو میدن، اون کاره که انجام میدی، تمرکزت میره مثل عدسی روی چیزی که آتیشش میزنه. وقتی اونو بهت دادن، یواش 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 یواش، آن وقت که پرده برافتد چه ها کنن. همین چیزو میفهمی؟ ماتریکس برات باز میشه، دنیای مجازی میره کنار، میبینی کجاست، کی کجاست، چی کجاست، چرا کجاست. هر چی میری جلوتر کارت سخت‌تر میشه، گیمت سخت‌تر میشه، انقدر قدرتمند میشی که یهو مثلا بهت میگن فتا. این جوان مرد 3-4 تا کلن از آدم‌های انسان‌های کامل در طول تاریخ 3-4 تاشون تا الان جوان مرد، اسمشون لقبشون جوان مرد بوده. یکی ایوبه، یکیش ایلیا ابن عمران، همین علی ابن ابی طالب مسلمونا که میگن که چسبوندن مال خودشون، مهره رو می‌دزدن و همین مال خودشون دین درست می‌کنن. یکیش یوسفه. اینا به مقام جوان مرد رسیدن، عظمتشون. این صوفیان وارد انسان کامل که میشن، جهان هستی رو میبینن. چی جوری میبینن؟ برای همینی که تو روح رو نمیفهمی. چرا؟ چون روح در آن واحد، در زمان و بی زمانه، لا مکانه. به الا میرویم، مولوی میگه. بزرگترین درجه تصوف اینه که شما به بی جا برویم. پس یه بیجا داریم، یه جا داریم، یه بیجا داریم، به اون بیجا باید برویم. جا یعنی زمان، جا یعنی مکان، جا یعنی چیزی که توشی. به بیجا جای دیگه است. یه کامپیوتر هیچ وقت نمیاد بره برای خودش ویکی‌پدیا رو تنظیم کنه، ولی ویکی‌پدیا توی این هست. گوگل هیچ وقت نمیاد با اجازه خودش هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی میلیارد میلیارد عکس توشه. مغز من و تو هم گنجایش نداره که اسامی رو با عکسای همه آدمهای کره زمین رو بردنیم با اسمشون بخونیم، یا نمیتونیم چند میلیون میلیون خط ویکی‌پدیا رو همه رو حفظ کنیم الان. ولی این کامپیوتر من آفریدم، ولی حفظ میکنه. هیچ میگن هارد. این هارد کجای من و توه؟ کیلوبایت، مگابایت، چیه این؟ چجوری توش جمع میشه؟ کجای منه؟ کجای توه؟ این هارد کی را میندازه؟ کی عکس برداریشو تنظیم میکنه؟ کی تنظیم میکنه که کجا رو یادش باشه؟ مثلا شما از بچگی یادته که بابات اگه زده باشه تو گوشی ممکنه یادت باشه. یادت دختر عمت رو دوست داشتی، ولی نمی‌دونی کجا بوده، خونه چشکی بوده، آشپزخونه‌اش کجا بوده. مثلا مثال میزنم، یا سماورش کجاست. خیلی چیزها رو از گذشته مغز خودش پاک میکنه اتوماتیکوار. کی میشه اینا رو برگردون؟ علمیه. یعنی من الان میتونم یک انسان رو بخوابونم، یه دوتا سیم بهش وصل کنم، عکساشو بگیرم، کجا رفته، چیکار کرده، با کی بوده تا بزرگسالیش، همه رو برمی‌دارم، میتونم 300 تا فیلم ازش بدم بیرون، مونتاژم می‌کنم. به کجاش احتیاج دارم؟ سیمو بعد به کجاش وصل کنم؟ مثل روحه، به کجا میره؟ چرا تو میمیری؟ این سوالای بسیار مهمیه. پس صوفیا اینجوری نمیمیرن. چرا؟ چون میرسن جایی که اونجا جایی نمیره. شعری از فیض کاشانی میخونم ببینیم. میگه راجب انسان کامل، میگه دل از من ببردی ای دل بر به فن، آهسته آهسته توهی کردی مرا از خیشتن، آهسته آهسته کشی جان را به نزد خود، ز تابی کفکنی در دل، بسان آن که میتابد رسن، آهسته آهسته. میگه رسن یعنی تناب. میگه یه جوری این تناب را داره من میپیچونی، رو با عشوه منو میکشی جلو که من خودم نمیفهمم. مثل اینا دیدی که میندازن مثلا دوره آدم، میخوان ببندنش، چجوری میبندنش. پس معلومه که نگرش بستنی توشه. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، ربایی دل که گیری جان ز من، آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا آزاد کرد از بود من. آهسته آهسته داره روش عاشق شدنش رو توضیح میده، میگه من چجوری این وادی عشق رو رد کردم. یواش یواش منو کشید تو، جذب کرد، مثل تناب و بس دور من، هی من رفتم جلو. فیض کاشانی میگه به عشقت دل نهادم زین جهان آسوده گردیدم، گسستم رشته جان راز تن. آهسته آهسته یعنی از تنم گسستم رشته های جونم رو، پس اون جان با بدن با یه رشته های وصله. بعد ببینیم کجای بدن وقتی چشامون باز بشه چی میبینیم که اینا میگن من و تو نمیفهمیم. زبس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. زبس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد خورده خورده رفت من. آهسته آهسته میگه خوشگل تو ما رو بسی آورد، این لطفته. میدونی چرا این کارو میکنی؟ میگه نه، میگه برای اینکه تو را مقصود آن باشد که قربان راهت گردم. تو میخوای من عاشق کنی، منو میخوای قربان رای که تو داری نشونم میدی برم. ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. الان تو من ببین، مثل دقیقاً داره مثل این میگه که یه ظرف یواشاش آب ازش میره بیرون، هوا میاد توش. قشنگ داره توضیح میده، یا هوا توشه یواشاش آب میریزی توش، هوا میره بیرون. این میگه من یعنی این هوا میره بیرون. کی میاد تو؟ آب حیات میاد توش، قطره قطره میندازی. درستی که قطره قطره داره میاد، اما این هوا میره بیرون که آب وارد میشه. زبست بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد خورده خورده رفت من. آهسته آهسته سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم. این درجه فناه. عجب آدمیه این فیض کاشانی، اینجا به رخ میکشه قدرتش رو در مقابل صوفیان. نبی سرپایی مثل حسینی، قدرت رو ببین چی میگه، قدرت این حرف زدن، این حرف قدرت باید بشته بشم چه حرفی رو بزنیم. ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد خورده خورده رفت من. آهسته آهسته سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم. That is joke. هر کی این حرفو زد بزنه تو دهنش، هر کی در جهان هستی این حرفو زد بزنه تو دهنش، الا صوفی، الا کسی که اینم تازه تو صوفی. ببین چه صوفی بوده، عظمت رو ببین. این جمله، این دروغ کوچولو، این پیش پادشاه نیست که دو تا دروغ بگی دست و پات قطع کنن، که پیش انسان کامل دروغ بگی همچین بلایی که تمام این جهان هستید میره رو هوا. این اصلا جرأت دروغ گفتن نره. تا نبینه نمیتونه حرف بزنه، لاف نداره، نه بیشتر میگه نه کمتر میگه. و این خیلی عظمتی که یک صوفی به انسان کامل همچی حرفی رو میزنه. سپردم جان و دل نزد تو و خود از میان رفتم. کشیدم پای از کوی تو من. آهسته آهسته جهان پر شد ز حرف فیض و رندی های پنهانش. اینجا اشاره میکنه که این رندی بود ما دادیم بیرون، این حرفی که من زدم رندی بود. یادت باشه هر کسی این نمیفهمه، حسینی فکر نکن میفهمی. جهان پر شد ز حرف فیض و رندی های پنهانش. شدم افسانه هر انجمن. آهسته آهسته به رخ میکشه فیض کاشانی، به رخ میکشه عظمتی رو که توش پیدا کرده. خیلی مهمه، برای همین یهو مولوی فریاد میزنه افشهر عشق و عطار گشت. اینجوریه، این داره با جیغ میگه، این داره فریاد میزنه، یه شعر داره میگه، میگه هفت شهر عشق را عطار گشت ملت، ما هنوزم در همه کوچه این بجنبید، اینجوری داره فریاد میزنه منو تو نمیبینیم. مثل اینکه مثلا ما جهت سر سیاسی ها جیغ میزنیم توی ملت بیدارشین، داره اینه میگه هفت شهر عشق و عطار گشت من و تو هنوان در خمه یک کوچیم بجنب حاجی بجنب. مرسی که این برنامه رو گوش کردید، به فیض می سپارمتون، به فیضی که شاید کمک کنه فیضی به تو بیاد، و اگر فیضی به تو و من آمد فیضی شاید نشویم و شاید هم بشویم، اما فیضی که می آید بیرون نمی رود، زیرا که آهسته آهسته وقتی آب در درون من می آید، آب حیات، هوا بیرون می رود، پس همونقدر آب در من می ماند. پس به فیضی وصل بشیم که وقتی می آید من برود، حتی اگر یک اپسیلون. مرسی که این برنامه رو گوش کردید، تا برنامه دیگر، بدرود. بنگرید این صاحب آبان گوش عشق آری زبان خواهد عشق، فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق، فهم عشق آری بیان خواهد زش. زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این را نیست. این که گوش